بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جایی که حکم زانی قتل بود، کافر ذمی زانی به امرأة مسلمه. مدرک این حکم هم دو تا روایت بود. در این دو تا روایت خب یکی دو تا بحثای قابل توجهی حضرات اعلام دارن. بحث اول موضوعی بود که دیروز بحث کردیم که آیا یهود و نصارا که در این دو تا روایت آمده است شامل سایر کفار حالا ذمی و یا غیر ذمی مثلا موحد و یا دیگران میشه یا نمیشه، حالا هر بی حساب جدایی داره. این یک بحث بود که خب یه مقداری صحبت شد و عرض کردیم که دو نظر وجود داره و حتی دو تا فتوا وجود داره، اونطوری که از ظاهر کلام صاحب جواهر استفاده میشه فتوا هم وجود داره. یک نظر اینه که وقتی در این دو روایت یهود و نصارا رو گفتن دیگه شامل کل کفار ذمی میشه، حالا ولو زرتشتی باشه و یا حتی کافر غیر اهل کتاب. در مقابل کسانی هستند که میگن دلیل نداره که شامل غیر بشه. اونا که میگن شامل میشه دو تا دلیل داشتن، هر دو تا دلیلش اشاره شد و یه مقداری هم توضیح داده شد که حالا اگر بعضی آقایون قبول دارن ما قبول نداریم. یکی مسئله الکفر ملتون واحده بود که گفتیم هر کفر ملتون واحده دلالت بر این داره که کفار در حقیقت در برابر موحدین فرقی نمی کنن. کافر یعنی در برابر موحد، اما اینکه برخی مثلا در احکام هم تساوی داشته باشن نه، اینجوری نیست. خب کافر حربی یه حکم داره، کافر ذمی یه حکم داره، کافر موحد یه حکم داره. اینکه ملتون واحده دلیل بر این نیست که در احکام همه یکی باشن، به خصوص که در همین سه قسمی که حداقل اشاره کردم سه تا حکم داره. عرض کنم که دلیل دومش هم اولویت بود که ما عرض کردیم ما نمیفهمیم اولویت در قتل رو، به خصوص با احتیاطی که در دماء هست و شارع مقدس در دماء معمولا احتیاط داره. حالا بعضی ها هم قبول دارن. بنابراین چون بحث شد فقط خیلی خلاصه نتیجه رو من عرض میکنم. کفار در حقیقت به طور اجمال، البته این بحث در کتاب جهاد بحث شده، به تفصیل اونجا بحث شده، به طور اجمال باید گفت به سه دسته تقسیم میشن. یه دسته کفار ذمی هستن، همینایی هستن که در سایه نظام حاکمیت اسلامی زندگی میکنن و به عهده دارن که مقررات حکومت رو قبول بکنن. به عنوان مثال در همین زمان ما که الان اسلام در همین کشور حاکمه، خب یهودی ها، نصرانی ها، زرتشتی ها و حتی غیر اینها هم اینجا زندگی میکنن، مقررات حکومت اسلامی رو قبول دارن که رعایت بکنن، یعنی همه قوانین رو به عهده بگیرن. خب این نظر شماست، ما گفتیم اینا قبول نداریم. شما میگید فقط یهود و نصارا در صدر اسلام ذمی بودن دیگه، نه اینجوری نیستن. ما میگیم ذمه معناش این است که به عهده بگیرد حکومت اسلامی زندگی اینا رو اداره کنه. حالا در صدر اسلام فقط یهودی و نصارا بودن، به خصوص در مدینه که به اصطلاح اهل یهودی ها مخصوصا زیاد بودن، به خصوص بعد از فتح خیبر که بازم یهودی ها اونجا بودن و حاکمیت اسلام دیگه رسمی شد. خب البته بیشتر ذمی ها یهودی ها بودن که قرار بسته بودن که حکومت اسلام رو رعایت بکنن، اونجا زندگی میکردن. اما این اختصاص پیدا نمی کند در این که کسی در ذمه حکومت اسلامی باشد ذمی بهش نمیگن. ذمی فقط یهودی و نصرانی هست. حالا شما معتقدید همین، ما قبول نداریم. ما میگیم ذمی یعنی کافری که در نظام حاکمیت اسلامی زندگی میکنه و مقررات حاکمیت رو به عهده گرفته که رعایت بکنه، به دین خودش هم باقی میمونه. ولذا در عرض میکنم در کتاب جهادی مفصل بحث شده که با اهل کتاب یک جور قرار بسته میشه، با غیر اهل کتاب یک جور قرار بسته میشه. معاهد در برابر ذمی، هر دوشون هم دارن زندگی میکنن. در معاهد معناش اینه که در حقیقت پیمان صلح بستن با هم در زمان جنگ بوده و بعد از این مقدار جنگانان که دو تا آیه شریفه در این رابطه صریحا دلالت بر این مسئله داره. در معاهد پیمان صلح بستن و بعدم به اسلام دستور داده شده است که تا اینا نقض نکردن شما نقض نکنید. هر وقت اونا نقض کردن شما میتونید نقض کنید، ولی تا نقض نکردن مقررات رو نباید نقض کرد. حالا به هر حال فتاوای، یعنی حالا من خلاصه مطلبم رو عرض کنم، کافر ذمی یعنی کسی که به عهده گرفته است که حکومت اسلامی به عهده گرفته است زندگیش رو اداره بکنه، یعنی امنیتش رو حفظ بکنه، مالش محفوظ باشه، جانش محفوظ باشه، زن و بچهش محفوظ باشن، اینجا زندگی کنه، دینش داشته باشه، به شرط اینکه علیه نظامی حرکتی نکنه و مقررات نظام رو رعایت بکنه. حالا در قدیم هم به خصوص در دشتی ها که مقررات خیلی سخت بود، حتی ساختمان اگه میسازن نمیدونم بلندتر خونه مسلمان نباید باشه، زناشون تو کوچه که میان هر چادری حق ندارن سر بکنن، یه مقررات اینجوری هم حکومت براشون میده، ولی مقررات مجلس حکومتیه، نه اینکه مقررات خاصی باشه. به هر حال عرض کنم که مقررات رو رعایت بکنن، الان هم همینجور هست در نظام ما، هم الان همینجور هست. یک نوع کافر حربی هست که کافر حربی یعنی کسی که با اسلام در جنگه، و اینجا ما یک اختلاف خیلی روشنی با تقریبا اکثر فقهای معاصر داریم. حالا من نمیدونم نسبت هم نمیدم به همه فقهای معاصر، بسیاری از فقها میگن کفار دو قسمن، یا ذمیان یا حربی. بعد ذمی اونیست که در حکومت اسلام زندگی میکنه، ما بقیه هم حربیان. بعد هم خیلی راحت احکام کفار و حربی رو برشون جاری میکنن، و من مثال زدم که خیلی سخته این مسئله که شما غیر ذمی همه کافر حربیان، با اینکه داره خود زندگی خودشو میکنه، هیچ ربطی هم به اسلام نداره، نه له اسلامه نه علیه اسلامه، بعد میگید کافر حربیه. کافر حربیه یعنی چه؟ یعنی جانش بیعتباره، یعنی مالش بیعتباره، یعنی ناموسش بیعتباره، یعنی هیچ حفاظتی روش نیست و میشه همینجوری گرفتش و کشتش، میشه همینجوری مثلا انفالش رو میشه چنین کچنان. کافر حربی معناش اینه دیگه، مثل زمان جنگ که در خود حرب و در جنگ اصلی در حالی که اسلام با کفر در برابر هم قرار دارن و حرب قطعی باشه، که آیات شریف هم این هست که مالم یز ال حرب و اوزارها، یعنی جنگ شعله وره، البته نه بین مسلم و مسلم، مثل جنگ ما با عراق رو شامل نمیشه، جنگ شعله وره بین اسلام و کفر، در اونجا کفر حربیه. اما بین اسلام و اسلام آیه شریفه جدا بود. اینا رو قبلا هم اینجا بحث کردیم، من حالا برای رفع اون شبهه دیروز دارم تکرار میکنم. و انتها فتان من المؤمنین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و انتها فتان من المؤمنین افتتلو فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي بله فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله. اگر دو طایفه اسلامی با هم در جنگ بودن، این غیر از اسلام و کفره، قاتل التی تبغی حتی تفیه الى امر الله، اونی که ظالمه باید باش جنگی تا اینکه به حکم خدا برگرده. ولذا تو جنگ ما در جنگ 8 ساله یک مجاهدی، یک مثلا مبارزی از بچه های ما اگه میرفتن مثلا ساعت مچی طرف میوردن بهش میگفتن نمیتونی برداری، گفت آخه من قتل قتیلن فلهو سربو، گفتن این مال جنگ اسلام و کفره، در قتیلا شامل جنگ مسلمان نمیشه. این اون عراقی که اومده است با ما داره می جنگه مسلمونه، شما هم مسلمونید، دوتا مسلمون دارن با هم می جنگن، احکام کفر رو نداره، یعنی نمیشه سلبش رو برداشت. اگر کشتیش نمیتونی ساعتش رو برداری، نمیتونی سیعت پولیش رو برداری، اسلام میتونه برداره، نه اینکه شما سخت شخصی مبارز میتونه برداری. اینا در کتاب جهاد بحث شده. بله کاملا فرق میکنه، غنایم جنگی، اسرای جنگی، اینا در جنگ بین اسلام و کفر با اسلام اسلام کاملا فرق میکنه، و اینا در کتاب جهاد مفصلا بحث شده. حالا فعلا ما دنبال این بحثایی که مربوط به جهاده نیستیم، مربوط به مسئله خودمونه، که وقتی در حکم زنا گفتن یهودی و نصرانی اگر زنا کرد یقتل، بعد حالا ما یک مثلا کمونیست رو داریم اینجا زندگی میکنه و مقررات اسلام عمل میکنه، تنا کرده. حالا شما به حکم این دو تا روایت میتونید بگید یختل. این مورد بحث ما میگیم نه، نمیشه یختل احتیاطا لدما یا به هر دلیل دیگری نمیشه گفت یختل. و هر شود که اصلاح حکم من موزن الى موزن آخر قیاسه و لیس قیاس من مذهبنا. اینقدر متیقن فقط یهودی و نصرانی تو روایت آمده است، اما غیر اینها یختل رو نمیتونیم سراغ نبیاریم. یجلد جای خودشه به اطلاق دلیل جلد، یرجم به اطلاق خودشه به رجم، اما یقتل، این یقتل روی نصرانی وارد شده، روی یهودی وارد شده، سرایتش اگر بخواد باشه قیاسه. شما میگید قیاس نیست چون الکفر ملتون واحده، گفتیم ما قبول نداریم، یعنی دلالتش بر این مسئله قبول نداریم که قتل بیارید. یا میگید این اولویت دارد چون کفر شدیدتره، اولویت در این که باید کشته بشه دارد، کشته شدن یه ملاک میخواد و کشته شدن به جرم زنا دلیل باید شامل باشه. ما معتقدیم دلیل شاملش نمیشه. بذارید از این بحث رد شیم. بنابراین هیچ کس نگفته باشه ما میگیم، از هیچ کس هم نمیترسیم. ببینید بحث اجتماع، من کاری به مرحوم و زی حیات ندارم. ببینید من کاری به مرحوم و زی حیات ندارم، اینجا بحث طلبگیه. بحث طلبگی یعنی استدلال. اگه استدلال رو قبول ندارید خب اجتهادتونه، ولی اگر قبول دارید من میگم الکفر ملتون واحده لا یدل علی اینکه غیر یهودی را هم مثل یهودی سرش باد برید. غیر یهودی اینجا داره زندگی میکنه، مالیات هم میده، جبه هم ممکنه گاهی بره، نمیدونم اداکاری هم ممکنه بکنه، زنا هم کرده، خیلی خوب زنا کرده، رجمش کنید اگه محسنه، اگر هم محسنی جلدش کنید مطابق عدله. سرش چرا میبرید؟ مگه به راحتی میشه یه آدم سرش برید؟ من بحثم فقط همینه که به راحتی نمیشه حکم قتل رو درباره دیگران سرایت. شما میگید میشه. اتفاقا حالا من داشتم این که هر بیره اینجا اشاره کردم به خاطر همین فتواست. من علی اسف خیلی از فقها میگن کفار دو دستن، کافر زمی، کافر حربی، کافر حربی، همه چیش مباهه. خب من همین دیروز مثال زدم، قاعدتا باید شما هم ملتزم بشید. خب آقا اگر فقط کافر زمی هست و بقیهش کافر حربیه، اهالی کره شمالی، بعضی از روسیه، بعضی ها مثلا که کمونیستن، میان اینجا، وقتی میان اینجا شما باید بگید این کافر حربیه، برای جانش به اصطلاح اعتبار نداره. کاری به رهبری اینا نداریم، اینجا بحث طلبگی حکومت که بحث نمی کنیم، که بحث حاکمیت که نمی کنیم، چرا قاطی می کنید؟ رهبری هر وقت دستور داد، دستورش واجب الاطاعه است. امام در زبان خودشون یه مدت معینی حج رو متوقف کردن، این حکومت اسلامیه. حکومت حالا اگه امام زمان که اومدن هر کاری کردن اختیار با خودشون بوده، من نمیدونم چیکار میکنن. وقتی اومدن اختیار با خودشونه، هر کاری میخوان میکنن چون امام زمان. امام زمان وقت آمدن هر کاری کردن امام زمانن و حقشونه. این که من بگم امام زمان وقتی میان چه کار میکنن، اونم استناده به یه روایاتی که سر و تهش خیلی روشن نیست، شما میخواد یه حکم امام زمان رو زمان مثلا حاکمیت امام زمان اینجا بیارید. من میگم امیرالمومنین سلام الله علیه در 4 سال حکومت چون چه کار کرد؟ همینو بگید. نداشتیم جاره ها، احسنتم، ما مجددن هم مراجعه کردیم، نداریم جایی را. شما اگر میخواستید میخواید طلبگی بحث کنید، باید بیارید یه جایی را که یه روایت داشته باشید یا یک عمل داشته باشید از امام معصوم در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه. ببینید آقای لطف کنید، من که مخالف فتوای شما نیستم، که شما فتواتون برای خودتون حجته، من مخالفی نیستم. که شما اگه میخواد بحث بکنید یه روایت برای من بیارید یا یک عمل امام معصوم رو که غیر یهودی و نصرانی را به حکم زنا قتلش رو صادر کرده باشه، یه مورد بیارید، من قبول دارم. در تمام روایاتی که در باب مقتولین که 5 مورد داریم که حکمشون قتله، منم یکی از فقها هستم، شما یکی از فقها هستید، من فتوام اینه که من فتواتون رو تنجا دست نکنید. بذارید از این بحث رد شد. این فقها گفتن به طلبه نیست، که طلبه اونه که خودش بگه، نه بگه همه فقها گفتن. مگه شما مقلدید؟ همه فقها گفته باشن، همه فقها، همینه که دست شما، دست من هم هست، همه فقها با همین روایات حرف زدن. همه فقها با همین مسئله الکفر ملت واحده گفتن، یه بالاتر نیست که تو جواهر همین فقها که گفتن با الکفر ملت واحده گفتن، با الاولویه گفتن، شما هم با الاولویه و الکفر ملت واحده میگید. خیلی خوب، حالا به هر حال این یک مسئله، این یه مسئله. نه خدا بحث اجازه نمیداد بیشتر از این بحث کنیم. ما یه وقتی من اشاره کردم در بحث اگر رسید به یک نقطه ای که دو طرفی که دارن گفتگو میکنن حرف همدیگر رو فهمیدن، بعد از اینکه فهمیدن اگر بازم رو حرفشون اصرار بکنن و مقابل هم باشد، این حالت مباحثه میشه حالت مجادله و مجادله قطعا جایز نیست. ببینید نه شما چیز جدیدی دارید غیر از این دو تا دلیل، همین دو تا دلیلی است که دیگران گفتن شما هم همونا رو میگید، و نه من چیز جدیدی دارم، من این دو تا دلیل رو قبول ندارم، شما قبول دارید. خب شما ملحق میشید به اکثریتی که اون رو قبول دارن، منم ملحق میشم به اقلیتی که قبول ندارن، اشکالی نداره. این یه امر حوزوی خیلی خوبی اتفاقا. من دو روز عرض کردم شما یه روایت بیارید، خب آدم رو میبردید. نه دیگه شما نرسیدید مطالعه کنید. من دیروز عرض کردم شما یه روایت حداقل بیارید، چون من یه دور دیگه دوباره روایات رو نگاه کرده بودم، یه دور دیگه هم نگاه کردم ببینم واقعا یه مورد میتونیم پیدا کنیم. نمیخوام که خدا نکرده استبداد در رأی، یکی از زشتی های اخلاقی استبداد در رأی. من عرض کردم اگر شما واقعا دلیل آوردید چرا قبول نکنم، یا عمل امام رو یا قول امام رو، یه حجت شرعی بیارید که غیر یهودی و نصرانی در زمان امام یا روایت گفته یا عمل امام بوده که به جرم زنا حکم قتلش رو صادر کرده باشن. اگه گفته باشه ما قبول داریم. بله ما جای پیدا نکردیم، شما یه پیدا کردید بگید. با اولویت من قبول ندارم بشه ملحق کرد، با نمیدونم تو ارکوف ملتون واحده ندارم، ولی نص در همین دو مورد هست. خب حالا بگذاریم، این یه مسئله. من اون نکته ای که میخواستم اشاره کنم مسئله حربیه که شاید حالا شما قبول نداشته باشید. خیلی ها میگن کافر دو قسمه، ذمی و حربی. ذمی خب تحت مقررات ذمه است و مالش و جانش و ارزش همه چی محفوظه، و حتی من مثال دادم که حتی مثلا گذرنامه که میگیره میاد اینجا، ولو هندوه ولو کمونیسته، معنای گذرنامش من از شخص رهبری هم شنیدم، اینه نه به عنوان حاکمیت دارن میگن، به عنوان حکم اسلامی گفتن، این به عنوان یک تنظیم قراردادی است که وقتی میاد اینجا تا وارد اینجا شده است بهش گفتن 10 رو 20 رو هر چه تو گذرنامش نوشتن، اینجا که هستی زیر چتر حمایت ما هستی، یعنی ما مراقبیم کسی کاری نداشته باشه، بتونی اینجا مثلا بازار بری، بتونی خرید کنی، بتونی زندگی کنی، بعدش هم بلا فاصله باید بری. اگه یه روز دیرتر از اونچه که توی گذرنامه هست بمونی اینجا به عنوان متخلف میگیریمت، ممکنه محاکمت هم بکنیم و بگیم چرا بیشتر چرا نمیری، یا بیرونت مثلا میکنیم بر اساس همین مقررات. اما کافر حربی، این نکته خیلی مهمیه که اگر بگیم غیر ذمیه، هر که کافر است حربیه، نتیجهش چیه؟ نتیجهش نیست که کل کفار جانشون و مالشون و عرضشون و همه چی برای مسلمان مباح باشه در هر حال. وقت من مثال زدم گفتم مثلا شما در یک سفر رسمی میرید در یک کشور غیر اسلامی، در یک کشور کمونیستی، و یه جمعی را هم میبینید که اینجا نشستن مثلا به قول ما پیکنیکه، زن و بچه‌ها نشستن و دارن، جمعه بوده یا حالا جمعه که ندارن، شاید شنبه یا جمعه هرچی، یه روز تعطیلیشون بوده، نشستن دارن تفریح میکنن، تو بیابون هم هست. شما هم اگر مثلا هیچ مقصد دیگری هم برش مترتب نباشه، مقتضای فتوا اینها، اگر مترتب فساد برش مترتب باشه فقها نمیگن اینا، هیچ مقصد دیگری هم برش مترتب نباشه، شما بتونید پیاده بشید اینا رو، مرداشون رو سر ببرید، زناشون هم اسیر بکنید، اموالشون هم جمع جور بکنید و از این کشور برگردید برید، هیچ کس هم هیچی نفهمه که اصلا کی این کارو کرده، باید جایز باشه این کار براتون، به حکم این که اگر غیر ذمی همه حربی هستن این سری کارا باید جایز باشه. حالا از این خود بیام جلوتر، متاسفانه توی عمل بعضی ها هست، یه هیئتی رفتیم در فلان کشور، رفتیم توی هتل، میگه هیچ اشکال ندارد که اینجا سیگاری قیمتی رو از این هتل میذاریم تو جیبمون یا میذاریم تو ساکمون رو میریم. میگم چرا؟ میگه این اموالشون اعتبار احترام نداره. آقا این سیگاری دستمال کاغذی که نیست که، زیر سیگاری قیمتیه، یعنی مجسمه قیمتی تزییناتیه که تو هتل گذاشته است. اگر هم شما هم که برید کسی هم نمیفهمه کی برده، نمیگیرنتونم، کارتونم نداره، ولی چطور مال مردم رو برمیدارید میرید؟ که این کافر حربیه و کافر حربی عملش اعتبار نداره. خب ما اینا رو قبول نداریم، اینا در اسلام اینجوری نیست. نیست اینجوری که یه هیئت ایرانی که مسلمان است یا شیعه است یا هر که هست، اگه رفت در یک کشور کفری برای چند روز مهمان هست، یه قراردادی دارن می‌بندن یا خرید و فروشی دارن میکنن، چند روز که تو هتل هست میگه تخریب اموالش هم بلاش کاله. اینا من اگه نشنیده بودم، من ندیده بودم نمیگفتم، چون خودم تو بعضی هیئت ها رئیس هیئت بودم. بعضی بچه ها میگفتن نه هیچ اشکال نداره اینا اموالشون مباحه چند نشن. گفتم آقا کافر حربی، حرب در زمان جنگ، جنگ بین اسلام و مسلمه در رابطه جنگ، ولی نمیشه که همینجوری. بله جنگ مسلحانه. حالا حتی دیگه، حالا اون یه بحث دیگری است که مثلا جنگ های فرهنگی هم جنگ حساب میشه نمیشه، اون یه بحث جدایی است که بعضیا میگن جنگ حساب میشه. ما تو بحث قبلی که اینجا داشتیم گفتیم جنگ حساب نمیشه. خب از این بحث بگذریم. پس اینم ما قبول نداریم که دو قسم است، فقط ذمی و حربی، و بعد از ذمی همه حربی هم. نه همه حربی نیستن. کافر حربی اون کسی است که وارد میدان جنگ شده، اسلام رو قبول نداره، خدا رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، کافر واقعا و وارد جنگ هم شده است، با ما داره می جنگه، جنگ مسلحانه با سلاح روز، این میشه کافر حربی. ما لم یزل حرب و اوزاره ها، تا مادامی هم که حرب زمین نذاشتن، در جایی هم که تازه وضعیت الحرب اوزاره ها مطابق آیه شریفه، بعضی هاشون فرار میکنن، بعضی هاشون دنبال میکنن، یا زخمی دارن یا اسیر دارن، مثلا شما اسراش نمیتونید سر ببرید، اسراش نمیتونید بگیرید، مثلا چه بکنید. اینا یه احکام خیلی دقیقی مترتبه بر همین مسئله اما زمیون و اما حربیون میشه که خب خیلی هاشو واقعا فروعاتی که مترتب بر این اصل میشه باید رعایت کرد. در بحث ما بیشتر از این بحث نیست که دو تا روایت میگه یهودی و نصرانی زنا کردن، به امرأت مسلمه، امام هم فرمودن در یکیش فرمودن یقتل، در یکیش هم فرمودن یضرب حتی یموت، و یضرب حتی یموت هم به معنای یقتل معنا شد، و در این دو تا قطعیه. در غیر این دو تا ما این شبهه رو داریم، تو هم متفقن یقتل به دلیل اولویت و به دلیل الکفر ملتون واحده. اما یک بحث جدیدی صاحب جواهر رحمت الله علیه مطرح کردن، بحث بسیار دقیق و خوبیه. این بحث این است که در اون روایت، اگر یادتون باشه روایت جعفر بن رزق الله که شناختم نشد که کیه، در روایت دوم اینجور بود که اتیه به رجب نصرانی که تجربه به امرأت مسلمه و ارادو که اقامه حد بش بکنن، فاسلمه. وقتی اسلمه فقهای درباری اختلاف نظر پیدا کرده. یحیی بن اکثم گفت که اسلامش هدم کفره و فعله، چون اسلام آورده، الاسلام یجب ما قبله، هم کفرش از بین رفته است و هم فعلش از بین رفته است، بنابراین فلا یقام علیه الحد. یه فقیه دیگری در دربار متوکل گفت که نه، سه تا حد برش جاری میشه، هم باید رد باشه، هم باید جلد باشه، هم باید رد باشه، هم باید قتل باشه. دیگری اونطور که صاحب جواهر نقل میکنن، اونطور که روایت داره، گفت که یفعل بهی کذا و کذا، یعنی به اشد مجازات باید مجازاتش بکنن. متوکل اینجا گفت که باید بنویسیم به حضرت، عرض کنم که ابوالحسن صالح سلام الله علیه، حضرت هادی، و از ایشون کسب نظر خواست. حضرت در جواب نوشتن که یضرب حتی یموت. مکاتبه وقتی برگشت، آقایون دوباره ایراد گرفتن، گفتن این خلاف سنت، خلاف کتاب، نه در کتاب هست نه در سنت هست. حضرت دو تا آیه استدلال کردن و با استدلال فرمودن که اینا اذا رأوا بأسنا قالوا آمنا ولم ولكم، این آیه دوم بود که ولم یعنی مالک. یعنی صریح قرآن بود که در موقع اقامه حق وقتی توبه میکنید قابل قبول نیست. خب این اسلمه که تو روایت هست، آیا این اسلام که کافر زنا کرده است با امرأت مسلمه، اوردنش میخوان حدش بزنن، میگه قد اسلم تو. در جای دیگری ما داریم اگر توبه کرد قبل از اینکه پیش حاکم بیاد توبهش قبوله، بعد از اینکه پیش حاکم اومد توبهش قبول نیست. این در باب توبه داریم. در باب اصل هم بحث شده که آیا اسلام مثل توبه میمونه؟ بعضی گفتن در حد توبه است، بعضی گفتن در حد توبه نیستین. حالا اون مطلبی که صاحب جواهر نقل فرموده و ظاهرا خودشون هم همین جورها معتقد باشن که حالا عبارتش نمیخونیم، از مرحوم مفید نقل میکنن. مرحوم مفید فرموده است که لا یسقط الحد عنه و اسلامش هیچ اثری نداره و باید حد برش جاری بشه، سواء کان اسلامش للتخلص عن العقوبه او کان اسلاما واقعیا، هیچ فرقی نمیکنه. این حرف مرحوم مفید هست که فرموده است که حالا این آقایی که همین آقایی که تو همین روایت داره خواستن اقامه حد بکنن، اصلا ما فقها هم اختلاف پیدا کردن. خب ایه ابن اکثر میگفت که حدم کفره و فعله، در حقیقت مرحوم مفید 100% مقابلش فرمودن نه، هیچ تأثیری نداره این اسلام و باید حد برش جاری بشه. میخواد اسلامش واقعی باشه، میخواد اسلامش لتخلص باشه. خب این فرمایش مرحوم مفید هست. صاحب جواهر رحمت الله علیه میفرماین که اگر اسلامش لتخلص بود، عذر میخوام، مرحوم مفید یک استدلالی هم کردن که گفتن اگر اسلامش واقعی بود، اگر اسلامش هم واقعی بود، مسلمان واقعیه، خب سیعوذه الله تعالی در برابر این که کشته شده است، یعوذه الله تعالی بالجنه، در برابر این زجی که کشیده است و کشته شده قیامت میره بهشت. اینجا من یاد کردم از یه آقایی که خیلی ها رو اعدام کرد، بعد بهش گفتن اعدام، گفت حالا اگر این دوا شده است روز قیامت میره بهشت. همین راحت. خب آخه اینجوری هم نمیشه با دمام برو شد. عرض کنه شان فرمودن، یعنی این صاحب جواهر حق میکنن، این عبارت هم هست سیعوذه الله قبال علمی که قتل بهش منتظر به جنه. نمیدونم بالاخره، حالا بالاخره نه حدیث دیگه نداریم، حالا بالاخره ایشون فرمودن ظاهرا اینجور توبه بعد از این که اقامه حد بخواد بشه قابل قبول نیست، چون این فتوا قطعی است که توبه قابل قبول نیست، این اسلام رو شبیه توبه حساب کردن. گفتن چون اوردنش تو حکومت میخوان حد بش بزنن، میگه مثلا پس اینه که بگه توبه کردم. در توبه چون مطمئنن فقها میگن قابل قبول نیست، میگن این اسلام هم شبیه توبه است دیگه، بدتر بیشتر از توبه که نیست که، اسلام آورده است یعنی توبه کرده، چنان چه در توبهش قابل قبول نیست، اینجا هم قابل قبول نیست. چه لتخلص باشه برای نجات از عذاب این کارو اسلام میاره و چه اسلام واقعی بیاره. صاحب جواهر در ذهن شریفشون این هست که اسلام واقعی اگر آورده باشه اینجوری نیست و نمیشه گفت که اگر زهرک اسلامش یک اسلام حقیقی است، لولم یکون کذالک فکانه به کیفیتی که زهرک اسلامش اسلام حقیقی است و واقعا مسلمان شده، در اینجا به قول ایشون کمحتملهو کشف الغطا فی کشف کمحتمله فی کشف الغطا، یعنی کشف الغطا احتمالا ذکر کردن، گفتن که اگر اسلامش اسلام واقعی باشه الاسلام یجب ما قبله، در حقیقت شبیه استدلالی که یحیی بن اکثم کرده بود، الاسلام یجب قبله. بلال بالاخره ایشون ازش نقل میکنن که محتمله هون که محتمله فی کشف الغطا و به استناد صاحب جواهره، صاحب جواهر در استنادهایی که به اشخاص میدن خیلی معتبره، یعنی غالبا متن حرف اشخاص رو دینن میبینن دیگه، میگن همونجوری که کاشف الغطا احتمال داده این احتمال هست که اسلامش موجب سقوط حد باشه، چون اسلام واقعیه لتخلص نیست، سقوط حد باشه و الاسلام یجب ما قبله هم یک حدیث معروفیه که همه بهش تمسک کردن و خب الاسلام یجب ما قبله اینجا دلالت میکنه برای اینکه وقتی مسلمان شد اون چی که مال قبل از اسلامش بوده میره کنار، بنابراین یسقط الحد عنه رأسا، ظاهرا این تعبیر تو کشف الغطا بوده، یعنی نه تنها قبول میشه اسلامش اگه واقعی باشه، بلکه اصل حد ازش ساقط میشه به گونه ای که نه قتل ساقط میشه که مورد بحثه، بلکه حتی جلد هم ساقط میشه. و تعبیر کردن که ینتهی الی این که بل یسقط الحد عنه رأسا، یعنی کل حد قد ساقط میشه. چون الان بحث راجع به قتله، یعنی حالا ببینیم بالاخره با این گفتگوها به کجا منتهی میشه. ببینید به هر حال بحث اینه که این آقا ذمیه، کافر ذمیه، بفرمایید نصرانیه یا یهودیه که قد مسلمه روایته، یا حداقل همین مورد روایت نصرانی بود که آوردن حدش جاری کنن. اصلا ما فقها اختلاف کردن، حضرت فرمودن که نه یضرب حتی یموت، یعنی حکمش قتله. مورد که حکمش قتله، صاحب جواهر تصریح میکنن که این مورد مال اونجاست که قصد تخلص داشته و ظاهر روایت هم این است که قصد تخلص داشته، یعنی میخواسته خودش نجات بده. ظاهر روایت اینه، چون اووردنش تو دربار به اصطلاح متوکل و اراده اقامه حد داشتن فعلا اون اختلاف نداره. پس من ایشون میگن ظهور روایت اینه که اسلامش اسلام تخلص بوده، بنابراین دلالت نمیکنه که اگر اسلام واقعی هم باشد بازم یضرب حتی یموت. ولی اگر ما بگیم اسلم اما از این که لتخلص باشه یا واقعی باشه، خب حضرت ابوالحسن حضرت هادی سلام الله علیه فرمودن که یضرب حتی یموت، یضرب حتی یموت میخواد لتخلص باشه، میتونه اسلام واقعی باشه. صاحب جواهر میفرمایند که اون روایت ظهورش مال اونجایی است که لتخلص بوده و انصافا هم واقعا همینجوری، یعنی ما اگر خود روایت نگاه بکنیم اووردنش تو دربار و حاکم و همه امروز و فرداست که قرار است اعدامش بکنن، حکم قتلش و حکمش قتله، گفت من مسلمان شدم، بعد سبب شد که این اختلاف پیش بیاد و بریم سن به حضرت. این اسلام چه اسلامی بوده؟ ظاهرش نه که اسلام لتقلص بوده و شامل اسلام واقعی نمیشه. حالا این استثار صاحب جواهر دیگه، حالا میرسیم، حالا ببینیم، اجازه بدید این گفتگو رو من نقل بکنم. من دارم گفتگوی بین این چند تا بزرگوار رو نقل میکنم که صاحب جواهر نقل کرده و نقل فرمودن و آخرش هم جمله ای دارن. حالا اگر گفتگوی من و شما بود قابل نقل نبود، ولی گفتگوی مفید و کاشف الغطا و صاحب جواهر و صاحب ریاض گفتگوی قابل توجهه. بالاخره شخصیت هایی هستن که روی همین مسئله بحث های متقابل با هم کردن. مفید فرموده است که ساقط نمیشد، میخواد تخلص باشد، میخواد واقعی باشد، اگر واقعی هم هست خدا بهش بهش میده. صاحب جواهر نقل میکنن که کاشف الغطا فرموده است اگر اسلامش واقعی باشد الاسلامی از جبه ما قبله و ساقط میشد. روایات هم که بخواد بهش استدلال بکنید روایت منصرفه به مورد تخلصه، بنابراین شامل اون جایی که واقعا اسلام آورده است میشه و الاسلام یا جمع ما قبله. صاحب ریاض بر حسب نقل صاحب جواهر پاسخ کاشف الغطا فرموده است که آقا این اجتهاد داره برای نسته، تو روایت داره که اووردنش که حد داری بکنه اصلا من. بعدم نوشتن به امام معصوم، امام معصوم بودن یوز رفتایمون، خب در وقتی تو روایت داره یضرب حتی یموت، چطور شما اجتهادن میگید که الاسلام یا جبه ما قبله اسلام واقعی؟ این اجتهاد مقابل نصه. خب این اجتهاد مقابل نصه، حالا الان شما با همه حرفا که تا اینجا ما گفتیم واقعا این درسته؟ اسلام مقابل این اجتهاد مقابل نصه؟ خب صاحب جواهر جلوش دو سه کلمه دو سه س... یه سطر دو سطر جلوش فرمود اون روایت منصرف به مورد تخلصه، نه اون روایت اما از مورد تخلص و واقع باشه. اگر اون روایت شامل مورد واقعی هم اسلام واقعی هم میشه اجتهاد برابر نفسه، اگر اون روایت فقط برای تخلصه که ظاهرش هم برای تخلص است اجتهاد برابر نفس نیست. میگن اون جایی که نفس داریم اسلامی است که برای تخلص از عقاب اگر اسلام آورده قبول نمیشه، مثل توبهش قبول نمیشه، ولی اگر اسلام واقعی آورده و برای ما محرزه که واقعا مسلمون شده، خب اگه واقعا مسلمون شده خب دلیل الاسلام یجب به ما قبله چرا حاکم نباشه؟ و به قول ایشون روایتی که عامه و خاصه همه نقل کردن این روایت رو، بنابراین در اون جایی که به اصطلاح اسلام واقعی باشه استناد به الاسلام یجب به ما قبله میتونه استناد درستی باشه. و این که صاحب ریاض در جواب کشف الغطا گفته است اجتهاد برابر نصه، نه برابر نص نیست، چون نص شامل این مورد نمیشه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که صاحب ریاض در جواب کاشف الغطا گفته است که، خوب دقت فرمایید، عبارت خیلی قشنگیه، فهوای فتاوای فقها در عدم قبول توبه اذا کانت الزنا سبب بالبینه، فهوای اتفاق فقها در فتوای به این که اگر زنا با بینه ثابت شده باشه توبش قبول نمیشه، فهواش اینه که اینجا هم اسلام قبول نشه. چرا؟ برای اینکه اسلام مثل توبه میمونه. این هم از ریاض نقل میکنم. خوب دقت میکنید یعنی چه؟ یعنی ما وقتی میبینیم که در باب زنا و توبه و عدم قبول توبه این بحث هست که اگر زنا با اقرار ثابت شده باشه انکارش موجب قطع حد میشه، توبهش قبول میشه و حتی از حفیره اگر فرار کرده باشه برش نمیگردونن، اما اگر زناش با بینه ثابت شده باشه توبهش قبول نمیشه، اگر از حفیره هم فرار بکنه برش میگردونن و بالاخره قتل رو برش اجرا میکنن. ریاض فرموده است این فتوایی که همه دادن در باب توبه، اسلام هم شبیه توبه است. وقتی شبیه توبه شد اون فتوا فهواش اینه، یعنی استثار ازش میشه که این اسلام هم مثل اون توبه باشه و بنابراین نباید به اصطلاح قبول بشه و نباید قبول بشه اسلام. اون تو فرق لایق با ما فیه، یعنی این معلومه که یه حرف اشکال داره. اولا اسلام با توبه دوتاست، اسلام آوردن یه مسئله است، توبه کردن یه مسئله دیگه است، اینا دو تا ماهیت داره. چطور شما ماهیت اسلام رو با ماهیت توبه میخواد مثل هم قرار بدید؟ و ثانیاً این که در توبه پس خلاصه ربطی به اسلام نداره. بعد خودشون میگن که من بحثو ختم میکنم که دو سه دقیقه دیگه بیشتر وقت نیست، و علی کل حال این عبارت مال متن جواهره، فقط یتوهم من اختصاص الخبرین به ذمی که بعض الفتاوا قصر الحکم علیه دون غیره من اقسام الکفار. یعنی حکم رو منحصر بدونیم به یهودی و نصرانی که تو این روایت بوده و شامل سایر کفار ندونیم، چنانچه در بعضی فتاوا هم هست. و اسلام اینجا اگر اسلام واقعی باشد، ایشون اون اسلام واقعی رو میگه نمیشه به اصطلاح حکم قتل رو درباره صادر کرد. چرا؟ برای اینکه قد عرفته ما قلنا فی روایتی که در بین عامه و خاصه مشهوره، که منظورشون همون یجب ما قبله هست، الاسلام یجب ما قبله در بین عامه و خاصه مشهوره. حالا البته اسم این روایت نیوردن ولی عبارتشون همینه که بعد ما عرفتم ما قلنا در باب روایتی که بین عامه و خاصه مشهوره، یا بعد ما احتا به ما قلنا در باب چنین روایتی، دیگه باید قبول کنیم که اگر اسلامش واقعی بود نمیشه حکم قتل صادر شد. حالا بنابراین البته بعد للاصل و للاحتیاط فی الدماء، اینم باز خود صاحب جوابش اشاره میکنن، یکی اصل عدم سرایت و حکم قتل است به این مورد، یعنی کسی که اصلا واقعا، اتفاقا توی حکومت اسلامی که دو مورد پیش اومد من اشاره کردم که دستگاه قضایی خود ماها واقعا شبهه داشتن، یکیش در زمان خود مسئولیت خود من بود که یک در مهرآباد تهران به اصطلاح غیر با یکی از دخترای مسلمان آشنا شده بود، همونجا بالاخره متهی شده بود به زنای به امرأة مسلمه و بازداشتش کرده بودن و رفت به محکمه قضایی، اونم اسلام آباده بود. بعد هم اونجا بحث کردن که اسلامش مال قبل از این عمل زناش بوده یا مال بعد از عمل زناش بوده، اگه مال قبل بوده قابل قبوله و از حکم قتل نجات پیدا میکنه و اگر نه نجات پیدا نمیکنه. اختلاف در اثباتش و عدم اثباتش، استصحاب تأخر و عدم تقدم تأخر رو به یک بحث پیچیده طلبگی منتهی شده بود. این مسئله واقعا همینطور هم هست، به بحث پیچیدگی. ما خیال میکنیم حق با مرحوم صاحب جواهر، البته اون آخرش همشون میگن والله اعلم، یعنی واقعا ممکنه تای ذهنشون باز این مسئله هست که بالاخره چی؟ والله اعلم. ما خیال میکنیم اگر برای قاضی ثابت شده باشد که قد اسلم واقعا، نه اسلم للتخلص، روایت شاملش نشه و نمیشه حکم قتل رو شامل کرد، ولی جلدش جای خودشه، رد میشم جای خودشه، اما قتلش رو واقعا حجتی نداریم اگر اسلامش اسلام واقعی باشه. ولی اگر للتخلص باشه اونجا باید بگیم که مؤثر واقع نمیشد، مثل توبهش میمونه. صلی الله علی محمد.